سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در روز گذشته بحث ما به همین آیه شد که به این آیه رسیدیم که دوست بزرگوارمون سیدونا تلاوت کردند و آیه 238 به بعد سوره بقره است که می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و قوموا لله قانتین. یه نکتهش رو دیروز عرض کردیم که در بین آیات طلاق خدای سبحان آیه نماز رو آورده، همون جوری که در بین اشتغالات روزانه انسان نماز رو جعل کرده تا انسان غفلت برش دائمی نشود، برگرده از غفلت. اول روز نماز است، وسط روز نماز است، انتهای روزم نماز است. روزی که برای کار و اشتغال است، ابتدا و وسط و انتهاش برای نماز است. به خصوص حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطی، با توجه به این که آغاز و انجام روز برای انسان توجه به ذکر راحت تره. مثل این که انسان میخواد شروع کنه به غذا خوردن، بسم الله میگه، غذا که تمام میشود شکر خدا میکند، اما در وسط غذا به یاد موندن سخت است. یعنی اونجایی که انسان مشغول خوردنه اونجا سخت است. در وسط روز که انسان مشغول کار است، اوج کار است، دست کشیدن از کار و توجه به نماز کار سختیه. درسته که ما عادت کردیم الحمدلله نماز جماعت برقراره تو همه جاها، اما این سنت عملی بسیار حسنه است و نمادی از یک حقیقتی است که باید تو همه کارهامون اینجا بیان میکند که تو همه کارهاتون ابتدا و انتها بالخصوص وسط، یعنی حافظو علی الصلوات، یعنی بر همه نمازها محافظت داشته باشید، و صلات وسطا که نماز ظهر است که اوج کار است، وسط ظهر است، درسته؟ اوج روز است و اشتغال و دوری از خدا در اثر شدت به کار ممکنه چی باشه؟ شدیدتر باشه. لذا محافظت بر نماز ظهر اولویت ویژه پیدا کرده. این نشون میده که در وسط کارها توجه به خدا اثرگذاری شدیدتری حتی از ابتدا و وسط دارد، به خاطر اینکه عادتا انسان در وسط غفلتش چی میشه؟ بیشتره. لذا این برگشتن از غفلت و توجه و دوباره آغاز کار باعث میشه مثل اینکه کار رو دو قسمت کردید، از ابتدا تا اینجا قطعه قطعش کردیم و هر قطعه ای رو در حقیقت براش ذکر قرار دادیم تا این چی بشه؟ تا این غفلت کوتاه‌تری محقق بشود. همون جوری که نبی گرامی اسلام نماز شبش رو تقسیم میکرد نکنه خوابش طولانی بشه، خواب رو یه علامت غفلت میگرفتن که خواب طولانی نباشد، خواب رو تقسیم میکردن. لذا میدیدید که تقسیم میکردن، بلند میشدن، چهار رکعت میخوندن، دوباره میخوابیدن، دوباره چهار رکعت میخوندن، دوباره میخوابیدن، دوباره در حقیقت چیه؟ اون سه رکعت رو در سه مرحله که خواب غلبه نکند. اینا یه سنخ دستوره، دقت میکنید، یه سنخ دستوره. حتی به ما میگن خواب بلند شید نماز شب بخونید، درسته؟ یا نماز صبح بخونید، نگذارید خواب یک سره غفلت زا بشه، همجوری که کار نباید یک سره و غفلت زا باشد. اینا همه از یه سنخه. وقت تو خود همین دستور گفتاری هم نشون میگه، تو دستور گفتاری هم غیر از نظام عملی، تو دستور گفتاری هم حواسون باشه وقتی مشغولین به یه بیانی، حواسون باشه در ابتدا و وسط و انتهاش باز این رو چی کنیم؟ مرتبط کنیم با یاد خدا. که مرتبط کردن هم همیشه به این نیستش که حتما انسان کلام رو قطع کنه یه چیز دیگری بگه بعد دوباره، نه، گاهی همین که داره میگه اوج میگیره ای رو برگردونه به ذکر الهی و نوعی ارتباط ایجاد کنه، همون موضوع رو ارتباط ایجاد کنه براش، مثل همین که الان همین بحث رو داریم، نوع دائما ارتباط براش ایجاد میکنیم. خود قرآن در جای جای احکام طلاق و عده و اینها ان الله بما تعملون بصیر میاره، نمیدونم اون آیات در حقیقت حلیمه، در حقیقت علیم میاره، یعنی دائما چیکار میکنه؟ هی مرتبط میکند. این ایجاد ارتباط عمق معرفتی، سلام علیکم، عمق معرفتی در کار هم ایجاد میکند. این نکته بود که روز گذشته عرض شد. و قوموا لله قانتین، که نشون میدهد که قومو قیام کردن، این قیام کردن برای خدا قانتین، مطیعانه، خاضعانه مطیع باشید. یعنی این که انسان قانت و مطیع باشد، این صفت قنوت رو ایجاد کردنه. یعنی تو تمام این دستورات اگر شما قانت بودید، مطیع بودید، خاضع بودید، این حقیقت این دستورات محقق شده. و الا انسان میتواند به احکام شریعت عمل بکند اما از شمر بدتر باشد، چون روحیه ایتمار و قنوت درش ایجاد نشده. میگه تمام این دستوراتی که من دارم میگم برای این است که قومو لله قانتین. اگر شما میخواید مطیع بشی، مطیع شدن غایت است. این مطیع شدن یعنی صفت ایتمار و امرپذیری در وجود چه محقق بشه. یعنی پس دستور رو باید به گونه ای انجام داد، اطاعت کرد، که صفت ایتمار و قنوت و خضوع و اطاعت در وجود انسان چی بشه؟ صفتش ایجاد شود. نه فقط انسان خاضع باشد در این امر، اما چی باشه؟ صفت و ملکه ایجاد نشود. ما خیلی از اوقات تابعیت داریم اما تابعیت به صورت سلام و رحمت و تابعیت به صورت ملکه برای ما در نمیاد. این در البته ایجاد ملکه اختیاری نیست، اما انسان وقتی مقدمات و معداتش رو ایجاد کنه به گونه ای که دنبال این است که روحیه خضوع درش ایجاد شود، یعنی از هر امری نگاهش به ایجاد روحیه خضوع است. روحیه خضوع رو خدا ایجاد میکند اما مقدماتش و معداتش به دست ماست. یعنی این منافاتی ندارد. یه موقع از انسان فعل رو انجام میده فقط به قصد این که فعل انجام بشه، یه موقع از این فعل رو انجام میده و قصدش این است که این فعل رو تو وجودش نهادینه بکند، با شوق انجام میده، میخواد روحیه. اگر با حب و شوق انجام داد روحیه امرپذیری ایجاد میشود، اما اگر بیمیل و از روی تکلیف و سختی انجام داد روحیه چی انجام؟ انجام تکلیف شده، او کف کار هست، نجات برش متفرح هست، اما اونی که تعالیه روحیه ایتماره. قومو لله قانتین، برای خدا قیام کنید در حالی که قنوت و خضوع و اطاعت پذیری میخواد تو وجودتون محقق بشود. این هم یه نکته دیگری بود که پس اطاعت دستورات الهی رو با این نگاه دنبال معرفت توش ایجاد بشه. وقتی انسان با شوق انجام داد تا روحیه ایتمار ایجاد بشه، این میشه عبد. این دیگه اینجور نیستش که هر جا لازم باشه هی هلش بدن. همین که تا بفهمد حکم خدا چی میدود، لزومی به هل ندارد، لزومی به ترساندنش نیست، لزومی به در حقیقت شلاق بلند کردن بالای سرش نیست. همین که بفهمد این کم کم به اینجا میرسد که تا حکم خدا چی میدود، این اون روحی امرپذیری درش ایجاد شده. این میشه منطقه امرپذیری. یعنی چی حقیقتش؟ قومو لله قانتین، خضوعتون و اطاعتتون برای خدا. یعنی او بشه وجود شما، ذات شما، اون حقیقت شما بشود خدا حاکم درش. خب اگر ما حاکم داره باشه که من حاکم باشم یا خدا در وجودم، معلومه که قومو لله قانتین اون چی هستش؟ اون حق. اگر خدا در وجود ما حاکم شد، اون وقت قطعاً صفات انسان فنا می شود، یعنی همون افعال انسان و صفات انسان، انسان فانی میشه. یعنی افعال انسان دیگه اینجا انانیت توش نیست. گاهی من عمل انجام میدم، عبادتم میکنم، اطاعتم میکنم، اما انانیتم چی میشه؟ بیشتر میشه. اما اگر عمل رو انجام دادم، احساس کردم که انانیتی تو وجود من که ایجاد نشده، تکبری که ایجاد نشده، بلکه شوق من به خدا بیشتر شد، این معلوم شه عمل داره با اون روحیه ایتمار محقق میشود، بلکه تازه خودش رو بدهکار خدا میبیند که موفقش کرد به این عمل. این روحی اگر ایجاد شد، این چی شده؟ این داره روحی ایتمار محقق میشود، امرپذیری داره محقق میشود. این نگاه کمال است. پس باید دنبال این باشیم. پس راهکار دو نظام تربیتی فقط اطاعت نیست، اطاعت مقدم است. اطاعتی که به روحیه امرپذیری، به ملکه اطاعت امر، قنوت، یعنی به رسیدن به قنوت، این رسیدن در حقیقت میشه چی؟ این میشه اون مقصود، که خود قنوت یعنی خدا حاکم بشه در وجود، نه اینکه فقط اون چیزی که خدا گفته ما انجام بدیم. اینم خوبه ها، اما این یه مرتبه کف کاره و اون مرتبه تعالی کاره. بله،
وسط اشتغالات صلات وسطا رو مراقبه به اون بالا تمرین، یعنی که هر چه کسرت مشغولیت ها حجاب بیشتر شده،
بله،
امکان اتصال هم بیشتر شده که مثلا نمازهای جماعت با جماعت بیشتر هم واصل تره.
بله،
این میشه ازش این معناتی گرفت که ما بگیم هر جایی که ابتلای به مشغولیت‌های بیشتر پیدا می‌کنیم این رسولش به حق بیشتره، یا که نه عزلت و خلوت رو به ترجیح بدیم.
ببینید بیان این است که میشود کار رو الهی کرد، چون قمول الله قانتین بیان این است که قنوت رو فقط و اطاعت رو فقط تو نماز نبینید. یعنی شمایی که دارید اطاعت میکنید امر طلاق رو حتی به قصد اطاعت امر الهی و احکامش رو دارید محقق میکنید، همون جایی که به ظاهر میشود غفلت ایجاد کند همون میشود قمول الله قانتین باشد. یعنی انسان در اون جایی که جمع و اجتماع است و مشغول کار است که صلات وسطاست، میفرماید اگر کسی مراقب بر این بکند همون اجتماعش هم میشود یه ذکر، همون حضور در کارش هم میشود ذکر، اعمالش هم میشود ذکر، تمام اشتغالاتش هم میشود ذکر که اول و وسط و آخرش ذکر شده و خدای سبحان چیزی رو که اول و آخر و وسطش ذکر باشد رو یک جا میپذیرد. یعنی اگر هم افول ایجاد شده باشد به این ذکری که در اول و آخر و وسط محقق شده، اینا روایت دارد که میپذیرد عمل را. که این لذا میگن تسبیح دستتون بگیرید شروع کنید به ذکر، اوایلش هم یادتون باشه، بعد در اثر عادت هم هی بگید. حتی بعضا میگن حتی اگر بعدا کم کم میچرخونید و حتی ذکرم نه اونجوری چرخوندن، این یعنی دونه رو اون دو اونجوری دست خوندن اون توی میشه یه چیزی دیگه تنابازی. این که در حقیقت این که داره دونه رو میچرخونه اما حواسش هم نیست، یا این چیزها رو شمارش رو میزنه، اون هم حتی میگه که حساب میشه بعد، چون این از اول به قصد اطاعت و به قصد ذکر گفته. بعد که لذا میگن گاهی تو 100 تا اگر 2 تا 3 تاشم حواستون بود حساب میشه. اینا رو ببینید، اینا همه یک روشه که کم کم مونتا رو به صعود باشد نه رو به افول. یعنی اگر با 2 تا 3 تا شروع کردی بعد از یه ماه بشه 4 تا 5 تا بشه 6 تا، دقت میکنید این جور باشد. این بله از اون وره کم نشه. خب اینم یه نکته بود که اینا نکته خیلی داره این آیات، یعنی اگر آدم هر چی بازش بکنه تو نظام عملی و کاربردی نکته صدا میاد، ولی صاحب صدا خلاصه در خفاس، این از باطن عالمه. کجاست بفرمایید آقا. فرقش با چی؟
عادت.
آه عادت،
یعنی عادت درست نیست، یه عادت
ملکه کماله. عادت چی هستش؟ شوق نداره توش انسان، تو ملکه شوق هم هست، یعنی وقتی که چیزی رو انسان انجام میده هر دو ساده است انجامش، اما ملکه با شوق انجام میشه، یعنی اونجا شوق توش هست و قرب هست توش، ولی عادت نه، عادت بلکه حجاب توش هست، چون انسان میتواند از روی عادت سخاوت داشته باشد از روی عادت، اما برای عملش غایتی نمیبیند. غایت عادت عوضه، قایت دقت کنید، قایت عادت چیه؟ عوضه، چون قایتی ندارد غیر از چی؟ همون اشتغالی که مثل نفس کشیدن یه عادت، دقت میکنید چشم بر هم زدن اما اگر نفس کشیدن تو ماه رمضان بشه انسان توجه بکنه که اینجا ماه رمضانه، این میشه عبادت. انفاسکم فیه تسبیح، نه هر موقع اگر کسی خوابید با وضوع خوابید میگه نفس هاشم تو خواب میشه عبادت، این دیگه عادت نیست. اما اگر خوابید نفس هم خوب میکشه ولی عادت عادی خوابی لذا ملکه توش قایت محقق است، ولی در عادت قایت عوض است، قایتش وهمی است، یعنی قایتی که کاملی باشد نداره. ولی تو ملکه با اینکه عادت راحته، ملکه هم یک نوع عادته، اما توش که راحت کار انجام دادن، اما این در این حال قایت دارد، قایتش هم کماله. بله ملکه هم عرض کردم که ملکه هم در حقیقت نحوه عادت توش دیده می شود، اما نه عادتی که انسان دیگه قایت نبیند، چون عادت این است که دیگه قایت نمی بیند، علم توش نیست تو عادت، ولی تو ملکه علم هست. نظام ملکه یه حقیقت علمیه است، اما عادت یه حقیقت در حقیقت چی هستش؟ غیر علمیه است. یعنی انسان چی شده اونجا؟ قایتی نمی بیند، چون حقیقت علمیه قایت داره. بله قایت وهمی توش گاهی هست تو عادت، مثل کسی که عادت کرده هی دست به ریشش میکشه، هی دست به ریشش میکشه، این قایت لذت خیالی، اما اون ملکه لذت خیالی نیست، لذت علمی توشه. دقت کنید اینا تفاوتی، حالا البته مفصل تر از این، حالا همینقدی که الان تو ذهنم بود. خب میفرماید که وحافظو علی الصلوات و الصلات الوسط و قومو لله قانتین فان خفتم فرجالا او رکبانا، که این آیه رو قبلا خوندیم، که اگر میترسید از نماز، که اینجا نماز حالت امنیت نیست، امنیت در کار نیست، وقت بر نماز خوف باید بخونید، فرجالن او رکبانن، اگر پیاده هستید، حالا یا در حال مشی یا در حال ایستاده، اب ندارد، رجالن او رکبانن، سواره اید، اب نداره، در حال سواره، خب دیگه انسان قبله و همه اینها در نماز خوف مطابق خودش میشه دیگه، اگر سواره است داره میره مطابق خودشه دیگه، نمیتونه بیسته که در حال رفتنه، همون مقداری که امکان پذیره. بله؟ نه دیگه، نه، این مطلق صلات است. نه نه نه، این مطلق نماز است. این مطلق صلات است. حتی اگر تو مطلق صلات وقت مثلا نمیدونه تا آخر وقت آیا امنیت ایجاد میشه یا نمیشه، اگر به خانه ساقط میشه. فإذا خفتم فرجالا او رکبانن، فإذا امنتم، اگر از حالت خوف خارج شدید و به چی رسیدید؟ به اون امنیت صاحب. فذکر الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. ببینید این تعلیل خیلی عالی، دقت کنید، این تعلیل عام است برای استفاده در یه موضوع خاص. تعلیل عام است یعنی چی؟ میگه فذکر الله، ذکر خدا کنید، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اونی رو که شما نمیدانستید بهتون یاد داده، او رو در حقیقت شما کنید ذکر کنید. این بعض عام نیست، همه جا این صدق میکنه، اما در اینجا خاصی شده، مورد استناد، یعنی یه فرعی رو تحت این کل قرار داده که این رسیدن به امنیت برای نماز چی ازش، شما رو در حقیقت اون ذکرتون رو برگردونید حالا به حالت عادی. نگید اگر خوف بوده دیگه از این بعد خوفی بخونیم، همونجور که حالا داره مثل نماز قصد، حالا قصد بوده از ادامه بدیم، نه، میگه وقتی که برگشت، برگردید شما هم به اون حالت چی؟ اولی، که حالت امنه. اما این رو به عنوان یه چی قرار داده؟ یه کبرای کلی که علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اون چیزی رو که به شما تعلیم داده که امکان نداشت خودتون، ما لم تکونوا تعلمون، امکان نداشت خودتون به او راه پیدا بکنید. یعنی یه ذکر نعمتی به صورت کلی است که این هدایتگری در دین که حتی مثل نماز خوف رو، نماز امر رو، طلاق رو، عده رو، همین رو شما علمکم ما لم تکونوا تعلمونه، دقت میکنید، از مصادیق همه اینا، از مصادیق علمکم ما لم تکونوا تعلمونه، که انسان نگاهش اگر اینجوری شد، اون موقع قدر و اهمیت مسئله براش. اگر ما باور کردیم که امام معصوم یا قرآن کریم یا پیغمبر اکرم صلوات الله علیهم اینها اگر یه حکمی رو میگن، باطن عالم رو برای ما به ظاهر آوردن، علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی این دیگه، یعنی اون حقیقت مشهودی که در باطن عالم بود اینا به ظاهر آوردن و بیان کردن و از این طریق میخوان ما رو به باطن عالم بکشونن، همین احکام، اوج مسئله احکام برای ما آشکار میشود که هر قدمی، من این مثالم بارها زدم که مثل این میمونه، مثل این میمونه، جلسه اولم فکر کنم عرض کردم، مثل این میمونه که انسان در اون حالت جنینی که در رحم مادر است، با این علمکم ما لم تکونوا تعلمون، با این اطاعت ها و عبادت ها اعضا و جواره و قوای ادراکی پیدا میکند که اگر کسی تو جنین نگاه بکنه تو حالت ما، این دست و پا و چشم اونجا به کاری نمیاد، اونجا نتیجه‌ای برش مده، میگه اگر فقط همین دوره رو ببینه میگه نه عبس، این دست و پا داشتن و چش داشتن و گوش داشتن و نمیدونم دهان داشتن اونجا چیه، چون غذا هم از راه ناف به او، در اکسیژن هم از راه ناف به او میرسد، یعنی اکسیژن از طریق ناف از مادر به او میرسد، تنفسی نداره اونجا خودش، که اینا همه اونجا عوضه اگر به اون دوره ببینی. اما اگر اونجا ایجاد نشه و اونجا آماده نشه، وقتی وارد دنیا میشه چی میشه؟ وقتی وارد عالم میشه، از رحم وارد عالم میشه، یکی یکی تازه بخواد اونجا ایجاد بشه، این مرده قبل از اینکه اینا ایجاد بشن، لذا اینا باید ایجاد بشود. اطاعتهای ما نسبت به عباداتی که مالم تکون و تعلمون، ما رو داره قالب سازی میکند، اعضا و قوا و جواره ای رو به ما اعطا میکند، که این اعضا و جواره و قوا وقتی که انسان وارد برزخ میشود، میده تک تک این اعمالی که انجام داده، نه یک جا تازه، تک تک اینها در اونجا قوه دراکه و قوه سوق دهنده و محرکه است، اونجا به کار میاد، یعنی بعضیش قوه دراکه است، بعضیش قوه محرکه است که انسان رو حرکت میده اونجا، و اینها توانایی هاییست و ادراکاییست که اونجا به کار میاد. هر کدومش نباشه، به همون نسبت مثل کودکی میمونه که به دنیا بیاد با اعضای ناقص. چقدر یه عضو ناقص حسرت دارد و چقدر سخت سختی ایجاد میکنن همین نسبت در اونجاست. از علمکم ما لم تکونوا تعلمون، چنانچه اعضا و جواره برای کودک اعطای الهی است ما لم تکونوا تعلمون. یعنی اگه به کودک در دوران جنینی قدرت داشت بفهمد بهش بگن چی میخوای، او در حقیقت یه غذای مثلا مطبوعی که از ناف میرسه رو میخواست، هیچ کدوم از اعضا و جواره رو نمیخواست، چون استفادهی براش اونجا نداره و قدرتی به بعدش نداشت. ننشأکم فی ما لا تعلمون، خدا شما رو انشاء میکند در چی؟ ما لا تعلمون، اصلا نمیدونید اونجا چیه. ننشأکم انشاء میکند، منتها این انشاء بر اساس همین انشایی که خدا میکند بر اساس همین شریعت، سلام علیکم، همین شریعتیست که آورده، همین شریعت حقیقت ننشأکم فی ما لا تعلمونه، لذا علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اگر اینجوری شد و وقت ببینید احکام چقدر اهمیت پیدا میکنه، احکام فقهی ما همین مقداری که ما خودمون رو تو در حقیقت ارتباط با اونها قرار، تک تک این احکام از بحث ازدواج و طلاق گرفته تا معاملات و عبادات و تمام اینها، علمکم ما لم تکونوا تعلمونه. اگر این نگاه ایجاد بشه اون وقت عظمت هر حکمی برای ما با این عقبه چقدر عظیم می شود، به خصوص واجباتش و محرماتش که اینها ذات انسان تشکیل میده. خب بله، علمکم ما لم تکونوا تعلمون که حالا دوستان حتما خودشون المیزان رو میخونن، ایشون هم نکاتی فهم. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، اگر کسی از دنیا رفت و ازواجی از او باقی ماند، وصیتا لازواجهم، پس ولیوسو یعنی وصیتا، یعنی وصیت کند حتما، وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج، که اینم این آیه رو قبلا هم گفتیم که سنت عرب قبلا بر چی بود؟ یک سال بود که این ناظر بعد گفتن این آیه چی شده؟ نسخ شده که قبلا خوندیم، غیر اخراج، اگر خارج نشه از منزل. اما فین خرج نه، اگر از منزل خارج شد، اون خانم از منزل خارج شد، فلا جناح علیکم فی، چون حقش بوده که براش قرار داده خدا، اگر نخواست از حقش استفاده بکنه اشکال ندارد، میتونه در حقش کار بکنه، این یک سالی رو که میخواست در منزل داشته باشه و به او در حقیقت نفقش رو بدن، سکونت رو بدن، اگر این نپسندید و خواست خارج بشه دیگه بر ورثه چیزی برگردن ورثه از جهت نفقه سکونت یک سال دیگه نیست، چون خودش انتخاب کرد، یه حقی بود براش، یه امتیازی بود که چی شدش؟ نخواست استفاده بکند. غیر اخراج، فاین خرجنا فلا جناح علیکم فی ما فعلنا فی انفسهن من معروفه، البته این معامله به گونه‌ای باشد که چی باشه؟ دنبال بهانه نباشید که بگید پاشو از در گذاشت بیرون ما دیگه چیکار می‌کنیم؟ تمام قطع میکنیم، حتی اگه پاشو گذاشت یا اینکه اومد در یه برای دیگه تمام شد. این غیر معروفه دیگه، من معروفه یعنی مطابق اون چیزی که عرف میپسندد، جوری باشد که رابطه عرفی رو میپسه، من معروفه والله عزیز حکیم، چون جای تخطی و مخالفت هست اینجا صفت چی رو آورده؟ عزیز رو آورده، والله عزیز حکیم، که اینم در حقیقت خود مسئله به صفت عزیز حکیم که هم خدا علم دارد، حکیم است در جعل احکام، عزیز است در این که اگر اجرای احکام نشود برخورد او با کسی که احکام رو زیر پا بگذارد عزیز است، غیر قابل، عزیز یعنی غیر قابل نفوذ، یعنی دیگه اونجا جای در حقیقت چیه؟ مسامحه نیست، والله عزیز حکیم، در اینی که حکمت یعنی اتقان، یعنی احکامش اتقان دارد و خدای سبحان هم عزیز است، پس احکام اتقان دارد، خودش هم غیر قابل نفوذ است. دقت کردید؟ والله عزیز حکیم، که اینم صفتی است که ببینیم مرحوم علامه هم اینجا اگر فرمایشی دارن اینجا دیگه بله نه دیگه، اینم نکته ها رو دیگه خودتون رجوع میکنید این قسمت رو، بعد دنبال مسئله میفرماید که ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، که این هم عرض کردیم که وقتی صفتی بر مثل تقوا، احسان، صفات کمال اینجوری میشه، حکم اصلش این است که این حکم استحبابیه، مگر قرینه در خارج بیاد که، پس ولی المطلقات متاع، کسایی که طلاق داده میشن این دیگه به صورت مطلق است، همه مطلقات شامل میشود، نه مطلقات ویژه رو، دقت میکنید که مثلا آیا مهریه نداشته باشن، مهر براشون قرار داده نشده باشد، فریضه یا اینا، نه این دیگه مطلق است، ولی المطلقات متاع بالمعروف، یعنی برای اونها بهره مندی است منتها بالمعروف، به مقداری که عرف میپسندد و حقا علی المتقین، این بهره مندی که خارج از نگاه مهر است و متاع بالمعروف است حقا علی المتقین است، یعنی اون برای کسی است که اهل تقوا. حالا این حقا علی المتقین ورسته باشن حقا علی المتقین، که خواستن در حقیقت خودشون چیکار بکنن، برای محتضر باشد که در حالت احتضار است، حالا نه به مرض موت نافذ نباشد، که اینها رو تو وصیت نامه چیکار کرده باشد، برای کسانی که اطراف او هستن مستحق است که اونها رو هم چیکار کرده باشد، در نظر گرفته باشد تو وصیتش، همینا امکان پذیر است. ولی المطلقات، بله عرض کردم که برای طلاق میگم مثل در حقیقت موتی که در حقیقت اونجا آیه که میگه اذا حضر احدکم الموت، در حقیقت چی آیه میفرماید که وصیت بکنن بالمعروف برای اطرافیان، این طلاق هم همینجوره، چه خودش زنده است که در حقیقت داره طلاق میده متاعا بالمعروف، چه این در حقیقت عده و همین ها متاعا بالمعروف است. البته اینجا طلاق اون موت شاهد برای این است که اونجا متاع بالمعروف برای اطرافیان قرار داده میشود، ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. پس خودش در حقیقت چیکار میکند؟ وقتی طلاق داد حتما یک به اصطلاح زمینه مناسبی رو برای اون کسی که طلاق داده، یعنی حتی اینجا که بغضه نگذاری به بغض تمام شه، نگذارید به بغض تمام شه، متاع بالمعروف و این اینهایی که استحبابی است، یعنی نگذارید بغض بماند و کینه، که کینه و بغض در بین مؤمنین ایجاد نقار و ورود شیطان است، جای مدخل شیطان است. لذا با همین این در حقیقت بالمعروف بودن و ایثار کردن و دادنی که واجب نیست، نقار از بین میرود و محل ورود شیطان. بله شما فرموش داشتیم آقای میریان؟
من میخوام بگم متقینشون فرمودن نگفت شما هنوز؟
بله؟
هنوز نفرمودن رو بفرمود بعد سوال
نه دیگه گفتیم دیگه منعقد شد کلام. بله
متقین کف تقوا که واجبه که ایشون فرمودن ما شما برسیم.
این حقا علی المتقین، متقین صفت تقوا توشون چی شده؟ راسخ شده، وگرنه کف تقوا همون ایمانه که بخوان رعایت بکنن. اما وقتی که متقی، متقی به صورت در حقیقت اسم فاعلی که اینجوری میاد، یعنی صفت تقوا توشون چی شده؟ اونم به صورت حقا علی المتقی، یعنی نشون میده که در حقیقت این بیان حقا علی المتقین نشون میده که این بر متقی این حق هست، یعنی کسی که صفت تقوا توش راسخ است مثل محسن. حالا مرحوم علامه هم البته میفرماد اولش که الآیه فی حق مطلق المطلقات و تعلیق ثبوت الحکم به وصف تقوا مشعر بالاستحباب، معلوم میشه که تقوا یه صفت کمالیه در اینجا که استحباب رو در حقیقت چیکار کرده، نه اون تقوای وجوبی که همون رعایت اولیه محرمات و واجبات باشه، نه این فوق اون است که متقی است. بله خب بعد میفرماید که کذالک، این بحث کذالک یبینو سلام علیکم یبینو الله لکم آیاته لعلکم تعقلون، اینجا مرحوم علامه خب یبینو الله لکم آیات، خدا اینگونه آیاتشو برای شما آشکار کرد لعلکم تعقلون. اولا اینجا آیاتی که آشکار کرد آیات عقل نظری بود یا عقل عملی؟ آیات عقل عملی بود، یعنی تو رفتار ما که بایدها و نبایدها بود، نه تو هستی شناسی. درسته که این آیاتی که بحث عملی بود دائما متصلش کرد به هستی شناسی که خدا بصیر است، حکیم است، عزیز است، متصلش کرد به نظام هستی شناسی، اما موضوع اولی و اصل چی بود؟ بایدها و نبایدها بود که موضوع عقل عملیه. پس اگر اینجا بفرماید کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تعقلون، این عقل کدام عقله؟ لعلکم تعقلون از در حقیقت رابطه موضوع محمول میفهمین که کدام عقل است، که این عقل عملی است، که لعلکم تعقلون عقلا عملی، یا که عقل عملی یعنی انجام دادن اون فعلی که در حقیقت عقل عملی به او رسیده است. پس این لعلکم تعقلون بیان اولش این است که عقل عملی رو داره در حقیقت در اینجا که یبین الله لکم آیاته، یعنی احکامش را، یعنی اون دستورهای عملی را، لعلکم چی تعقلون، یعنی تا اینکه شما عمل کنید، تا اینکه عمل کنید. پس تعقل در اینجا یعنی چی؟ تعقل در اینجا یعنی عمل کردن، تعقل در اینجا یعنی اون نظام عقل عملی رو به فعلیت رساندن. دقت بکنید اینا مهمه ها، دقت بکنید، حالا دارم عرض میکنم در این اینکه بیان حکم و فهمیدن و متصل کردن به جهان بینی و هستی شناسی این عقل نظری است، ولی در این حال یبین الله مقصود اصلی و اون موضوع اصلی در این آیات چی بود؟ احکام و انجام احکام بود، نشنیدن و دانستن، یعنی قرآن آمده تا انجام بشود، عمل محقق بشود، نه اینکه فقط دانسته بشود. شنیدن و دانستن نیست، فهمیدن و رفتن است. اگر فهمیدن و رفتن و حرکت هست، پس لعلکم تعقلون یعنی در اینجا راه افتادن و عمل کردن محقق کردن. ببینید این نگاه اگر باشه وقت لعلکم تعقلون، نه که ما بشینیم فقط اینا رو بخونیم، نه برید حالا عمل کنید یعنی طلاق بدید، خلاصه اینم نیستش. یعنی اگر رسید کار انسان به این حکم، نظام عملی تو وجودش کاملا شکل گرفته، قمول الله قانتینه، چه تو نمازه، چه در حقیقت عمل اجتماعیشه، چه تو بیانش، تو همه اینا قمول الله قانتینه. خب این نگاه اولی به لعلکم تعقلون که مرحوم علامه در اینجا یه بابی رو باز میکنن، بیانی رو دارن که
بله آیه.
همه یه چون آیه نشانه است که احکام از چی نشأت گرفته، یک تنزلی شده توش تا اومده در اینجا، همه اینها ارتباط ایجاد میکنه با خدا دیگه. هر چیزی که انسان رو به خدا میرسونه آیه است. ممکنه عیسای روح الله باشد، آیه است، یه شخصه ولی آیه است. ممکنه یه حکم الهی باشد، آیه است. دقت میکنید؟ ممکنه یک چی باشد، یک نشانه برای انتقال باشد. هر چیزی که انسان رو منتقل میکند به خدا و ایجاد حرکت میکند، یا تو نظام نظری آیه است، یا تو نظام عملی انسان رو میرساند آیه است. مثل این که شما توی جاده یک در حقیقت علائمی رو نصب میکنند، آیا اینا آیه هست یا نیست برای رفتن؟ یعنی طبق این حرکت کنید، بپیچید، توقف کنید، سرعت رو کم کنید، سرعت در حقیقت اینجا. یعنی این آیات عملیه است.
آیه بر نشان دادن طریق، آیه بر نشان دادن خدا.
عرض کردم که نه اینا دیگه الان که نمیخوام جزئیات، آیه یعنی رساندن. اینا خود طریق که مدخلیت نداره که. خود طریق چی هستش؟ خود طریق طریقیت داره برای رسیدن به مقصد، به موضوع دیگه. اگرم آیه تو طریقه، برای رساندن به مقصده. غیر از این که اینجا خود طریق هستین، یعنی این آیات خود چی هستن؟ خود طریق هستن، نه آیه برای طریق. یعنی خود احکام ما خودشون طریقن، نفس طریقن و آیه هستن. دیگه میترسم اگر اجازه بدید یه خود جلو بریم، بعد بابات از خشم بعضی از دوستانی که بالاخره میگن چرا کند رفتیم بترسیم در این حال. بله، بعد میفرماید که کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تعقلون. الاصل فی معنی العقل العقد، اصل در معنای عقل. لذا وقتی شطور رو پاشو میبندن میگن اقال، یعنی شطور رو اقال، یعنی گره زدن و بستن پا. لذا میگه اصل فی معنی العقل العقد والامساک، بستن و در حقیقت گره زدن. و بهی سمی ادراک الانسان ادراکن یعقد علیه عقلا، یعنی در حقیقت این اگر میگن عقل، مال این است که در دلش یک علمی چی میشه، ادراکی گره میخورد با دل او و نظام وجودی او، ورود پیدا میکند و دل به او گره میخورد، این میشه عقل. و بهی سمی ادراک الانسان ادراکن یعقد علیه عقلا. و ما ادرکهو، اونی رو که ادراکم کرده میگن چی؟ و ما ادرکه او رو میگن چی؟ عقلا. این هر دو، یعنی اونی که در حقیقت گره میخوره رو میگن اونی ما ادرکه او میشه عقل. و القوه التي يزعم انها احدى القوى التي يتصرف بها الانسان که يميز بها بين الخير والشر والحق. ببین خیر و شر یعنی نظام عقل عملی، حق و باطل یعنی نظام عقل نظری، یعنی هر دو تا. اون قوه‌ای که یزعم انها احدى القوى التي يتصرف بها الانسان، انسان ارتباط برقرار میکند با اون قوه که چی کار میکنه تو این ارتباطش با دیگران و به اصطلاح عالم، یتصرف به الانسانی که یمیز بها بین الخیر و شر، تمیز میده بین خیر و شر، والحق و الباطل. این عقلا، این اسمش عقل است. پس هم عقل عملی عقل است، هم عقل نظری. بین خیر و شر تفاوت پیدا کردن با نظام عقل عملی است، با بین حق و باطل یعنی نظام عقل نظری. و یقابله الجنون و السفه و الهمق و الجهل به اعتبارات مختلفه. مقابل عقل چی هستش؟ گاهی جهل است. مقابل عقل گاهی چیه؟ جهل است. مقابل عقل گاهی سفه است، گاهی همق است، گاهی در این مثلا جنون است. همه اینا مقابل عقل به کار برده می شود. اگر این نگاه شد، اگر جهل در مقابل عقل قرار گرفت، حالا این بحث دقیقی می شود. اون جایی که عقل عملی باشد عقل، جهل مقابل عقل عملی میشه چی؟ می تواند یه انسانی عالم باشد اما اطلاق جاهل بهش بشه؟ مثل کسی که می داند اما عمل نمی کند. درسته؟ کسی که می داند ولی عمل نمی کند به اعتبار این عقل چیه؟ جاهله. پس در مقابل عقل جهلی که قرار میگیره، در یه موقع است در مقابل عقل نظریه، یه موقع است در مقابل عقل عملیه. این جهل، جهلی که در مقابل عقل عملیه سازگار است با اینکه چی باشد؟ انسان عالمی باشد، اما چی باشد؟ اطلاق جاهل برش بشه به عنوان اینکه اهل عمل نیست. پس این جاهل مقابل عقل است، مقابل عاقل است، این جاهل. در اصطلاح قرآن و در اصطلاح روایات ما جاهل مقابل چی هستش؟ مقابل عاقل است، نه مقابل عالم. لذا می شود رب عالم قد قتله جهله. جهلش سر، یعنی جهل تو نظام عملیه، عالمه، اما تو نظام عملی باعث چی میشه؟ قتلش میشود. یعنی اون نظام عملیش اهل عمل نبود. این در حقیقت به قتل عالم است، پس جمع میشود علم با جهل. کدام علم جمع میشود با جهل؟ اون علمی که یعنی در حقیقت سبب به اصطلاح حرکت نشده، سبب عمل نشده، به عمل کشیده نشده. حالا میگیم که گاهی ممکنه کسی نظام عقل عملی داشته باشد، یعنی اگر کاری رو فهمید خیر است انجام میده، کاری رو فهمید شر است انجام میده، اما تو تشخیص قوه حق و باطل ضعیف است. تو تشخیص قوه حق و باطل، یعنی قوه نظریه عقل عملی، عقل نظری ضعیف است. اینم امکان داره، اینم ممکنه چی بشه اگر تو تشخیص درست انجام نداد، اگر قصور کرده قاصر نبوده بلکه تقصیر داشته، قطعا این هم در حقیقت سرنوشت خوبی ندارد، که همون تعبیر است که دو در حقیقت دو طایفه. اون روایت الان درست ذهنم نیست که جاهل متنسک و عالم متحتک، اینها چی هستن؟ بیشتری ضربه رو به دین زدن. عالم متحتک این اهل عمل نیست، جاهل متنسکه، یعنی جهل داره، قوه نظریش قوی نیست، اما از جهت چی؟ اهل عمل، تنسک و عبادت دارد. این هر دو بله مثلا در حقیقت اینها همه این امکان پذیره. لذا حواسمون باشد که در رسان روایات جاهل در مقابل چی به کار برده می شود؟ در مقابل عاقل. عالم در حقیقت ببینید با غیر عالم، عالم با غیر عالم. لذا جاهل خودش میتونه همچنان که عاقل در حقیقت حتما توش عالم هست، اما جاهل دو دسته است، جاهل دو دستن، یه دسته عالمن یه دسته غیر عالم. پس اونجا میتواند خود جاهل دو دسته بشود، عالم و چی؟ و غیر عالم. اما حتما کسی که عاقل است عالمم هست، و ما یعقلها الا عالمون، تعقل مربوط به اهل علم است. پس عاقل در مقابل این نگاه اگر به عقل شد، البته خیلی کارگشاست دیگه.
بله
جاهل
متنسک نسبت به علمش جهل داره،
نه دیگه. این در حقیقت ببینید گاه ببینید اون نظام عالم متحتک، یعنی عالم است ولی عقل ندارد. عقل العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. مل عقل سوال میشه ازت، مل عقل؟ العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. مرحوم علامه در انتهای همین بحث میفرماید این العقل ما عبد به العقل ما ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، میفرماید که این در حقیقت روایت شریف در مقابل و ما یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، میگه این عکس نقیض هم دیگه. آخر عبارت میفرماید این عکس نقیض اونه که صفاحت در حقیقت و من یرغب عن ملت، چون ملت ابراهیم عقل است، بلغ به رشدش. ابراهیم چی هستش؟ اون که رشدش رو و آتیناه من قبل رشد، ابراهیم مرتبه رشد رسید، یعنی عقل، درسته؟ ابراهیم به مرتبه رشد رسید. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، اون کسی که صفیح باشد. یعنی صفیح همون چی هستش؟ کسی که ممکنه عالم هم باشد اما صفیح باشد. عالم است اما وقتی نظام عملی ندارد چی هستش؟ من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، کسی که رو برگردان مثل کسی میماند. عاقل تو نظام عقل عملی مثل کسی میماند که نظام قواش اعتدال دارد. اون وقت جاهل در مقابل این عالم، یعنی عاقل یعنی چی؟ یعنی کسی که قواش یکی بر دیگری غلبه کرده، غضبش غلبه میکنه با اینکه میداند بده، با اینکه اما چون غضب غلبه میکنه از اعتدال خارج میشه، این میشه چی؟ غیر عاقل، میشه جاهل. بله این انما یخشى الله من عباده العلماء، این است انما توبه علی الله للذین یعملون سوء بجهالتین. هر کدوم تو مصداق خودشونا، همه از همین مصداق است. پس اگر این تعریف تو نظام ما شکل گرفت که عاقل در مقابل چی هستش؟ عاقل در مقابل جاهل است، نه عالم در مقابل جاهل. تو نظام روایات ما عاقل هم اعم از نظام عقل نظری و عقل عملی است، هر دو رو شامل می شود. اگر کسی نظام عقل نظری رو داشت ولی عقل عملی رو نداشت، جاهل است در لسان روایات ما. جان چی؟ عرض کردیم که ما یعقلها الا العالمون دیگه، تعقل مربوط به علم است دیگه، منتها مراتب علم دیگه. گاهی عقل عملیه، همون اونا رو که میداند تصدیق میکند و انجام میدهد. بله دیگه، منتها علم مطابق با همون عقلی که الان داره عمل میکنه دیگه، همون مقدار. نه عالم مثلا معممه سرشون بذارند و یا کلاه سرشون بذارند تو دانشگاه ها و شل شان چنل، اینجوری نه دیگه، همون عاقل مطابق علمی که میطلبد اون عقل اون رو داره. بله بعد حالا میفرماید که و ما بله و یقابل الجو و الالفاظ المستعمله فی القرآن الکریم فی انواع الادراک کثیره رو مبلغت العشرین، الفاظ زیادی است که زن و حسبان و شعور و ذکر و عرفان. بعد ایشون شروع میکنه هر کدوم از اینها رو معنا کردن و زن و هو تصدیق و راجه. اگر دوستان خودشون بخونن خوبه، اما خب گاهی توضیح میخواد. زن یعنی همون تصدیق راجه از پنجا به بالا باشد، میشه زن تست. و این لم یبلغ حد الجزم و القد و کز الحسبان هم همین جور است. و شعور هو الادراک و دقیق مأخوذون من الشعر لدقته، از مو گرفته شده که نازک است و دقیق است، لدقته که شعور از این گرفته شده است. و یغلب، اینم مهمه، استعماله فی المحسوس، یعنی شعور در نقطه ادراکی است که به کار برده شده. در کجا؟ در جایی که محسوسه. لذا دقت به اینا مهمه که یشعربه یعنی از حواس ظاهریش استفاده کرد برای این ادراک، یعنی اونجایی که قوای ظاهریه به کار گرفته می شود برای ادراک. و شعور هو ادراک و مأخوذ من الشعر دقته. و یغلب و غالب استعمالش این گونه است فی المحسوس دون المعقول. و منه اطلاق المشاعر للحواس، حواس پنجگانه ما رو میگن چی؟ مشاعر، یعنی قدرت شعور دارد. همچنین دیگه حالا نقطه فصل آمد دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تعاریفی که گفتن اول استعمال قرآن یا تعریف لغتی؟
خب قرآن دیگه، ایشون گفت در قرآن. اب نداره، میگه که و این لم یبلو، نمیگه که حتما نرسیده. عرض کردم دیگه، میگه و این لم یبلو، در حقیقت هر دو در قرآن استعمال شده. در قرآن هم زن به معنای چی هستش؟ زن نه نهو، در حقیقت چی هستش؟ ان لن نقدر علی. اونجا این یقینه، در حقیقت اونجا گمان نیستش که من، یا شبیه به اینا. هر دو میگه این لم یبلو، این لم یبلو، اگر چه نرسد. پس شامل اون رسیده هم میشه و پس زن عام میشه.
پس بنده چه جوری داری که فاصل شده؟ یعنی ما با قوای به دست آورده در دنیا مستقیم میشه
این داره داره چه نه؟ امشب انشالله
با این قوا مستقیم میتونیم وارد عقبا بشیم که این برزخ فاصل میشه با آدم تأثیر.
بله مثل رحمه دیگه،
اونم برای رحمه.
بله منطقه برای کسایی که اونو پیدا نکردن، اون رحم هست تا اونجا رحمت الهی خدا بشون تا بتونن بلکه پیدا کنن،
برای اونش به دست بودن پس
عبور میکنن. لذا در برزخ خلاصه بر بعضی یا لحظه است، بر بعضی ها طول میکشه.
پس عقبای خیلی ها مثلا ممکنه شروع شده باشه.
بله دیگه، بعضی میگن بلا فاصله وارد قیامت میشه، همه ورود رو برزخ نداره.
اون چه ویژگی؟
اونم همینجوره، مواقف هم همینجوره، بعضی مواقف ندارن.
از اونجا این
دوم فضع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، همین است دیگه. فضع که نفخ صور اول و ثانی است نسبت به بعضی ها نیست. انهم لمحذرون الا عباد الله المحذرون، یعنی مواقف، اینا در مواقف حضور پیدا میکنن الا من شاء الا المخطئ. بله و انهم لمحذرون الا عباد الله المخلصی، عباد مخلصی محذر ندارن اونجا، نه در به خدا میشه خدا محذر، این مواقف حساب، محذر حساب اونجا ندارن. اینا از همین
وقت نحوه این رشد در برزخ، آیا با توجه به اینکه اونجا انسان اعمال عبادی اختیاری نداره فقط لطف و فیض الهیه یا
نه؟ اونا رو یک دوبار توضیح دادی. اونجا یکی از آثارش این است که اعمال سیئه انسان عقاب‌هاش دیده میشه، ریخته میشه. وقتی که ریخته میشه و وقت اون اعمالی که در قل و زنجیر اینها بودن باز میشه و اونا میتونن رشد رو ایجاد کنن. این یه مرتبه مراتبی داره، یکیش اینه. سلامت باشین، به خیر باشین. اون
کاغذی که فرمودید، بله اون کاغذ رو بله ببخشید اگه زودتر گفتی بهتون میدادم. من سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حال شما خوبه؟
جان خدمت شما
عالیه.
بله
دیمش محترم بود. این از خوب قول پیش بشته یه کسی عمل میکنه علم عمل بدون این چه اصلا معنی نداره.
ببینید اینو اگر تو نظام درست ببینیم نتیجه غلط نخواهیم بگیریم. چون بگیم این سلام علیکم احمد الله، بگیم این علم چی هستش، این باعث میشه که حجت برش تمام تر شده باشه. درسته؟ اگر حجت تمام تر شده
قطعا این بعدش بیشتر بشه. اما میگه پس علم پیدا نکنه، میگه چرا؟ اگه کسی قدرت بر علم داره علم پیدا نکنه، دو چوب میخوره. یه چوب میخوره که چرا علم پیدا نکردی، یه چوب میخوره که چرا عمل به اون علم نکردی. نمیشه آدم بگه راحت میشم پس نرم دنباله. اون مربوط به اهل قصوره که قدرت ندارن. اون البته بعضی منطقه چیزی هم که به او داده میشود در همون حد نیست که شعورش اختزا میکند دیگه، اون که قصور دارد بله. اضافه حساب داره همه چی درسته، یعنی هیچ جایش مخالف حکمت نیست. آدم بگه پس نریم تحصیل نکنیم یاد نگیریم، یه نه دو تا چوب بخوریم. بله بله سلامت خوبه. خانواده خوبه؟ یه بچه دارید؟ دو تا؟ یه دونه است انشاءالله بخیر. خوب هست؟ سلامت باشن. خوبه؟ کوچولوت خوبه؟ چند وقت بشه؟ 12. خب شیرین شده پس دیگه حرف میزن. خب الحمدلله رونقش میشه. خانواده محترم سلام برسونید
انشاءالله. خیلی برای شما باشه انشاءالله. شما به این بیان گفتیم عاقل و عالم عموم و خصوص مطلق هم دیگه، یعنی هر عاقلی عالم هست ولی هر عالمی عاقل نیست.
اینا رو بذارید تو جزئیات، توی انقلتایی داره. من عمدن اینا رو نمیگم بعضی شو توی انقلتایی داره سر همین انقلتاش خیلی گاهی
اینجوری
نمیگم. حالا خیلی نمیگم اینجوری، بذارید خود دستمون باز باشه که بعدا نگی اینا رو گفتی حالا جوابشو بده. من حواسم به اون ریز کاریاش مثلا